راغلی څو لمړنۍ دری پروګرام وړاندې کړی مهرباني.
بله تشکر از شما استانکزای صاحب، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این مجله خبری، سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلام کرد، بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید خصم ندارد 120 هزار نظامی را برای مقابله با ایران به شرق میانه بفرستد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز از غور درباره طرح‌های نظامی در این مورد گزارش داده بود. زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها. وزارت داخله افغانستان گفته در رویداد زندان پلچرخی کابل نخست حمله از سوی شماره زندانیان صورت گرفت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از مداخله روسیه در انتخابات سال آینده کشورش به مسکو هشدار داده است. و حوثی‌های یمن مسئولیت حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را پذیرفتند. مشروع خبرها. سرانجام پس از ماها تأخیر نتایج انتخابات ولسی جرگه شهر و ولایت کابل اعلام شد. شیما علم سروش معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این شب ناوقته شب لیست نهایی را اعلان بکنند که در کل 33 نفر سهمیه دارن ولایت کابل، که 33 نفر از جمع بالاتر از 800 کاندیدی که خود کاندید پارلمان کرده بودن، 33 نفر اینا به پارلمان راه پیدا کردن.
از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان بیش از 7 ماه می‌گذرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان قبلا درباره هفتم تقنینی مجلس نمایندگان را افتتاح کرد و اکنون کرسی‌های نمایندگان کابل هم پر می‌شود. گفتگوی مفصل با خانم سروش تا لحظات دیگر. وزارت داخله افغانستان می‌گوید در رویداد زندان پلچرخی کابل نخست حمله از سوی شمار از زندانیان صورت گرفت. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت درگیری انگام آغاز شد که پلیس می‌خواست زندان ویژه برای زندانیان مواد مخدر را بازرسی کند. به گفته آقای رحیمی در این رویداد 4 زندانی کشته شدند و 33 تن دیگر زخم برداشتند.
کوشش که چه ده پولیس و چخه او ده امنیتی زواکون و چخه وصله واخلی به پایلک.
او میگوید آنها تلاش کردند سلاح نیروهای امنیتی و پلیس را بگیرند که در نتیجه درگیری رخ داد. در آن 4 تن کشته شدند، 13 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. همچنان در نتیجه درگیری 20 پلیس زخم برداشتند. سخنگوی وزارت داخله این را نگفت که زندانیان توسط چه وسیله پلیس را زخمی کردند. پیش از این هم درگیری های در چندین زندان افغانستان میان پلیس و زندانیان رخ داده. در برخی موارد زندانیان از شکنجه و برخورد نادرست مسئولین زندانها شکایت میکنند. در شهر قندهار در نتیجه انفجار یک ماین چسبنده یک پلیس کشته شد و یک تن دیگر هم زخم برداشت. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت ماین در موتر یک افسر پلیس به نام عزت الله نصب شده بود که در نتیجه انفجار آن افسر کشته شد و یک همکارش زخم برداشت. هنوز کس مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. در منطقه و جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش روزنامه نیویورک تایمز را رد کرده که گویا قصر سفید روی برنامه اعزام 120 هزار سرباز به شرق میانه برای مقابله با تهدیدهای ایران غور میکند. ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این گزارش جعلی است. ترامپ میگوید فکر میکنم این خبر جعلی است. چیزی که میگویم در حال حاضر چنین برنامه نداریم، امیدواریم برای چنین اقدام در آینده هم چنین برنامه در دست نباشد، اما اگر نیرو میفرستادیم بیشتر از این میبود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از برخی از منابع اداره دونالد ترامپ گزارش داد که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا برنامه اعزام نیروها را هفته گذشته در دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی ارائه کرده است. در گزارش آمده که در این برنامه حمله زمینی به خاک ایران در کار نیست. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از مداخله روسیه در انتخابات سال آینده کشورش به مسکو هشدار داده است. در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نقش آمریکا را برای ایجاد حکومت نو در ونزوئلا و جنگ آمریکا در عراق تشبیه کرده. مایک پامپیو و سرگئی لاوروف در یک نشست خبری مشترک روز سه‌شنبه در شهر ساحلی سوچی روسیه گفتند با وجود اختلاف نظرها تلاش میکنند که روابط آمریکا و روسیه بهبود یابد. این روابط در سالهای اخیر بنابر ادعاها در مورد مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و بحرانهای اوکراین، سوریه و ونزوئلا با تنش به همراه شده است. و حوثی‌های یمن مسئولیت حمله توسط طیاره‌های بی‌پیلوت بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را پذیرفتند. محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها روز سه‌شنبه گفت این حملات یک پیام برای عربستان بود تا تجاوزش را به گفته او توقف دهد. حوثی‌ها که در حمایت ایران قرار دارند با این حمله تنش‌ها را میان ریاض و تهران افزایش دادند. عربستان سعودی تایید کرده که دو مرکز تولید نفت این کشور روز سه‌شنبه توسط تیاره‌های بی سرنشین هدف قرار گرفتند. سعودی از این حملات به عنوان اقدام بزدلانه و تروریستی یاد کرده است. عربستان و هشت کشور دیگر در خلیج در برابر حوثی‌ها می جنگند و مناطق تحت اداره این گروه را از سال 2015 به این سو هدف قرار دادند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. سرانجام پس از چند ماه تأخیر نتایج انتخابات ولسی جرگه شهر و ولایت کابل اعلام شد.
33 نفر از جمع بالاتر از 800 کاندیدی که خود کاندیدی پارلمان کرده بودن، 33 نفر اینا به پارلمان راه پیدا کردن.
گفتگوی مفصل در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. در کنار این نگاه میاندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. همچنین در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده گفته قصد ندارد که 120 هزار نظامی را برای مقابله با ایران به شرق میانه بفرستد. و همچنان در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
گاهی وقت خانه می رفتیم، گاهی دمیستان مود می آمدیم، چای ما را می خوردیم.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که در جریان هستید، سرانجام پس از هفت ماه تأخیر نتایج انتخابات ولسی جرگه شهر و ولایت کابل اعلام شد. لحظات قبل با شیما علم سروش معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تلفنی گفتگو کردم و از او پرسیدم که در این مورد معلومات بیشتر ارائه کند.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این شب ناوخته شب لیست نهایی را اعلان بکنند که در کل 33 نفر سهمیه دارن ولایت کابل، که 33 نفر از جمع بالاتر از 800 کاندیدی که خود کاندیدی پارلمان کرده بودن، 33 نفر اینا به پارلمان راه پیدا کردن. در کل از آقایان 24 و از خانمان 9 نفر در این لیست راه پیدا کردن.
اکنون برندگان کی بر سر کرسی هایشان می نشینند خانم سروش؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات سر از امروز چون شب به فرستن اشار کردن سر از امروز تلاش میکن روی وسیقه اینا تا که وسیقه اینا را بتن و اینا توسط موسیقه ای که دارن اعتبار نامه خود که اخذ کردن میتونن به پارلمان کشور راه پیدا بکنم و اونجا برن. من فکر بکنم این کلیس نهایی نشر شد اینا به عنوان وکیلای برنده یا وکیلای پارلمان میتونن که کار خودشون آغاز بکنن.
چرا اینقدر دیر اعلام کردید نتایج کابل را؟
ولایت کابل یا انتخابات ولایت کابل یکی از انتخابات پرجنجال و چالش برانگیز بودن. در این مدتی که خیلی طولانی شد، یک مدت رهبری قبلی تبدیل شدن تا اینکه رهبری جدید آمدن به کار خودشان آغاز کردن، به اعتراضات و شکایت مردم رسیدگی کردن و برمیگشت نتایج نهایی برمیگشت به کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اینکه بررسی های خودشان اونا خاتمه بدن و بعد از او اما یافته های خودشان با کمیسیون مستقل انتخابات شریک میکردن و تطبیقات ما یک روز یا دو روزه در بر میگرفتن. در کل بیشترین وقت و کمیسیون شکایت انتخاباتی برمیگشت که اونا بررسی های خود داشتن.
خب شما در جریان هستین که برخی از نامزدان کابل قبلا اعتراض کردند و حتی دروازه شورای ملی را بستند. پس از این وضعیت چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا قناعت خاطر معترضان برآورده خواهد شد؟
من فکر کنم کسایی که دروازه های کابل بسته بودن کسایی بودن که وکیلای بودن که اینا در لیست ابتدای راه پیدا کرده بودن و بدلیلی که اما به انتخابات اداری پارلمان نمیخواستن که بدون حضور وکیلای نماینده های کابل داشته باشن. بحث دوم اینه که ما باید بپذیریم بالاتر از 800 نفر در ولایت کابل کاندید کرده بودن، از جمله 33 نفر اینا راه پیدا میکردن بدون شک، هم موافقین خدا و هم مخالفین خدا این پروسه دارن و کسایی که راه یافتن بدون شک قناعت دارن و کسایی که راه نیافتن اعتراضات و شکایت خدا دارن، ولی اعتراضات و شکایت اینا برمیگشتن به کمیسیون شکایت انتخاباتی و در مدت زمان و یا فرصت که به اینا داده شده بود اینا هم اعتراضات و شکایت خدا که مبنی بر اسناد مرخب بودن شکایت انتخاباتی سپرده باشن و اونا کار خود پیش بودن. کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت نشر لیست ابتدایی را داشتن، بعد از او کارها و کمیسیون شکایت انتخاباتی برمیگشت و آنچه که یافته های شکایت انتخاباتی بودن برای ما شریک ساخته شد و بعد از تطبیقات لیست نهایی نشر شد.
گفتگوی شنیدید با شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. سرانجام پس از چند متأخر نتایج انتخابات ولسی جرگه شهر و ولایت کابل اعلام شد. 24 مرد و 9 زن بیشترین آرا را گرفتند. در این حال برخی از مقام‌های آمریکایی روی برگزاری انتخابات به موقع ریاست جمهوری افغانستان تاکید کردند. الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به کابل با مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیدار کرد و بر برگزاری انتخابات به موقع شفاف و معتبر تاکید ورزید. فرشته نگاه در این مورد با هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتگو کرده و نخست از او در مورد ملاقات مقامات آمریکایی با این کمیسیون پرسیده است.
نتیجه ما همی بود که باید در افغانستان به هر قیمتی که باشه امو تایملاینی که ما تعیین کردیم ششی میزان که 28 سپتامبر میشه باید ما انتخابات برگزار بکنیم و ای که سرتاسری باشه و واقعا هم شفاف باشه. ما هم تاکید ما سر از این مسئله هست که باید انتخابات افغانستان سرتاسری باشه، شفاف باشه. در این رابطه ما امرای مسئولین امنیتی دایرکتیف امضا کردیم، پروتوکول هم برشان داریم که اونا اطمینان از امنیت ما که امنیت انتخابات میگیره اطمینان برای ما داده شده.
خانم نورستانی، همچنان جانباز سفیر امریکا در کابل گفته که با وجود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی برگزاری انتخابات به موقع تاکید میکنه، اما کارهای بسیار هنوز هم مانده که باید نه تنها کمیسیون بلکه حکومت حتی نامزدا و احزاب سیاسی او را انجام بتن. کدام مشکلات میگن به نظر شما؟
مشکلات زیاد کلگی تاکید و میسته که همین وقتی که ما داریم که تا شش میزان 4 ماه اینمی 4 ماه را همه میگن که در افغانستان وقتی کم از بهتر انتخاباتی که ما هم غزنی را برگزار بکنیم و هم شورای ولایتی را و هم ریاست جمهوری را اینی وقت تانیانی کم هست. نگرانی های همه از تایم است و این را ما میپذیریم که تایم کم هست، اما ما ناگزیر هستیم که به می تایم خود برابر بسازیم. اکشن پلان های ما، اپریشن پلان های ما همه آماده هستند و ما هم رای نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، کاندیده ها نشست هایی داشتیم که البته ما در اینجا یک پلان A داشتیم، پلان های B داشتیم که ما اگر ایانن مشکلات در پلانی ای ما باشه ما میشه که به پلانی بی خود بریم، منتهی باید انتخابات شوه، انتخابات باید برگزار شوه.
اگر از ناچاری هم در ششم میزان انتخابات برگزار میشه، تضمین شفافیت از این انتخابات شما چطور باز برآورده میکنین؟
پلان های داریم که بنابرای پلان ما تدابیری گرفته شوه که امنیت انتخابات بسیار مهم است، یعنی که اگر امنیت در ولایت ها تامین شوه که دوستای امنیتی ما امرای ما ای همکاری ها را میکنه، دایرکتیف امرایشان امضا شده دیگه انشاءالله مشکل نخواهد بود. ما در قسمت آگاهی ها ما آموزش و این برنامه ها مادگی خود دار انشای ما داره و کوشش ما بمی هست که بعد انتخابات سرتاسری و شفاف باشه.
و بس انتخابات و صلح همزمان به پیش می رفت، مقام های امریکایی گفته بودند که خوب است که طالبا هم در انتخابات شرکت کنند. اکنون که الیز ویلز که خودش هم در مذاکرات قطر دخیل بوده گفته که انتخابات در اولویت قرار داره، آیا در این مورد که چرا تمرکز از صلح به انتخابات برگشته با شما چیزی گفتن؟
نه خیلی در این مورد با هم با ما چیزی شریک نشده، اما انتخابات خود ما با سرش تاکید داریم به خاطری که اگر ما شش میزان به انتخابات نریم و همین انتخابات برگزار نشه، عواقبی که از عدم برگزاری انتخابات باشه، هر عواقبی که در کشور اتفاق بفته مسئولیت از او را کمیسیون خواهد داشت.
گفتگوی شنیدید با هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر نگاه می اندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
مجله نیوزویک در مطلب درباره افغانستان نوشته به اسناد دست یافته که به اساس آن پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده بر مسافرت مقامهای وزارت دفاع این کشور به افغانستان تا آخر سال مالی محدودیت وضع کرده. به اساس این اسناد دو صفحه‌ای، شانهان از قانونگذاران آمریکایی هم خواسته که مطابق این پالیسی عمل کنند. نشریه گفته این پیشنهاد در حال صورت می‌گیرد که طالبان هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل دست به حمله‌های مرگبار زدند. حمله طالبان بر مؤسسه کانترپارت اینترنشنال که یک نهاد همکار اداره توسعه بین المللی ایالات متحده است، در 8 ماه می در کابل 9 کشته به جای گذاشت. در مطلب آمده که این مسئله در زمان مطرح می شود که تنش‌ها در واشنگتن افزایش یافته و دموکراتان به این باورند که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توانایی‌های نظارتی آنان جلوگیری می کند. برخی از دموکراتان کانگرس به نیوزویک گفتند که در اداره فعلی محدودیت بر مسافرت به افغانستان بیشتر شده که به باور آنان فعالیت‌های نظارتی کانگرس نیز با موانعی برخورده. اما به نوشته نیوزویک، این نامه شانهان بر استقرار دوره‌ای واحدهای نظامی ایالات متحده به افغانستان و از آنجا به ایالات متحده تأثیر نمی‌گذارد. در حال حاضر 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. نشریه کانورسیشن مطلب را در مورد جنگ و صلح افغانستان نوشته است. با باور نویسنده به نظر می آید که طولانی ترین جنگ به پایان می رسد. در ادامه آمده است طالبان از زمان سقوط رژیمشان در سپتامبر سال 2001 در نتیجه تهاجم تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان به شورشگری پرداختند. روزنامه می نویسد نفس این مسئله که طالبان و ایالات متحده با عنوان طرفهای اصلی جنگ با هم مستقیماً گفتگو می کنند مهم است. نشریه کانورسیشن نوشته است نیاز است تا تمامی طرفا چیز را از دست دهند تا اهداف بزرگتر خود را به دست بیاورند و کشتار پایان یابد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به شما میگوییم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته قصد ندارد 120 هزار نظامی را برای مقابله با ایران به شرق میانه بفرستد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز از غور درباره طرح‌های نظامی در این مورد گزارش داده بود، اما پیش از آن
از پیام‌های شما.
اسم ما قدرت الله، یک تن از باشنده های شهر کابل. تلفات ملکی در ماه مبارک رمضان و در دیگر ماها بسیار زیاد است. در کل دنیا جنگ نیست، خونریزی نیست، ولی در افغانستان دیگر عمر ما ریش ما سفید شد، روزی خوب ندیدیم. همیشه خونریزی است، همیشه تلفات است. اگر امام کعبه شریف ایجا بیا، بعضم مردم میگه ایجا جهاد است. تا کی؟ روس رفت، امریکا آمد، میگه میرم. افغان میمره، خونی افغان پرسان نداره، با سازگار نداره.
نام حجالله است. ما و شما شهید استیم که تلفات ملکی میتیم. دیروز جلال آباد 24 نفر زخمی و کشته شدن. امی طالبان میخواهد که ملکی را بکشن. اگر که دولت جنگ داره، چرا دولت نمیکشه؟ چرا دولت نمیزنه؟ با امی خاطر او کته وطن، کته اسلام جنگ داره که ما و شما را میکشه. نو امو دسته خارجه و دسته کشورای گواندی است. ای بسیار نگران کننده است.
به نام یاد خدا، عمر هستم، باشنده کابل. واقعا تلفاتی که در ماه مبارک رمضان نسبت به ماه دیگر بیشتر است، از اینکه باید تلفات کمتر شوه و آتش بس اعلان بکنند طالبا و یا گروه های مخالف دیگری در کابل صلح بیاید یا آرامش خواست بیاید در کشور، برعکس تلفات بیشتر شده میره. مادری از طفل خود یا بچه خود، شوهر خود از دست می تهد، اطفال از یتیم میشن، تا چی وقت بس است؟ همه قدر کفایت میکنه.
تشکر از دیدگاه ها و نظریات شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته قصد ندارد که 120 هزار نظامی را برای مقابله با ایران به شرق میانه بفرستد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز از غور درباره طرح‌های نظامی در این مورد گزارش داده بود. بیشتر در این مورد جاوید نعیمی به شما میگوید.
با افزایش تنش‌ها و در انگامی که بحث رویارویی میان آمریکا و ایران در رسانه‌ها داغ شده، رئیس جمهور دونالد ترامپ برنامه اعزام نیروهای بیشتر به شرق میانه را رد کرد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که قصر سفید امکان اعزام 120 هزار نیروی نظامی به شرق میانه را برای مقابله با ایران بررسی می‌کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت چون این برنامه در حال حاضر روی دست نیست، اما اگر نیاز می‌شد ایالات متحده بیشتر از آن نیرو می‌فرستاد. این خبر حقیقت ندارد. چیزی که میگویم در حال حاضر چنین برنامه‌ای نداریم. امیدواریم برای چنین اقدام در آینده هم چنین برنامه‌ای در دست نباشد. اما اگر نیرو میفرستادیم بیشتر از این می‌بود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از برخی منابع اداره دونالد ترامپ گزارش داد که پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا برنامه اعزام نیروها را هفته گذشته در دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی ارائه کرده است. در گزارش آمده که در این برنامه برای اشغال خاک ایران درخواست نشده است. هزاران کیلومتر دورتر از قصر سفید سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز سه‌شنبه میزبان همتای آمریکاییش مایک پومپیو در شهر ساحلی سوچی بود گفت که امیدوار است این گزارش حقیقت نداشته باشد.
امیدوارم
حقایق آشکار شود و چنین آوازه ها در مورد اعزام 120 هزار سرباز نیرومند اردوی آمریکا واقعیت نداشته باشد. در بخش دیگر وزیران خارجه آمریکا و روسیه روی مداخله احتمالی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، وضعیت ونزوئلا، بحران اوکراین و برنامه‌های راکتی کره شمالی گفتگو کردند. مایک پومپیو همچنان در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در انتخابات سال آینده آمریکا مداخله نکند. پوتین با رد اتهام‌های گذشته در مورد مداخله در انتخابات آمریکا در دیدار با وزیر خارجه آن کشور گفت که انتظار دارد واشنگتن و مسکو روابطشان را احیا کنند. اما در مورد ایران در مجموع دیدگاه ایالات متحده و روسیه از هم تفاوت دارد. مسکو روابط خوب با تهران داشت اما واشنگتن در 4 دهه گذشته هیچ گونه ارتباط با ایران نداشته است. در روزهای اخیر با برخی اقدامهای نظامی آمریکا در شرق میانه از جمله اعزام کشتی تیاره‌بردار ابراهام لینکن به منطقه و فرستادن تیاره‌های بمب‌افکن B-52 به قطر، نگرانی‌ها از احتمال شدت بحران میان ایالات متحده و ایران را بیشتر ساخته است. در موج از این نگرانی‌ها مقام‌های آمریکایی به متحدین اروپاییشان گفتند که اقدام‌های ایالات متحده در شرق میانه به منظور دفاع از خود و منافعش در برابر تهدیدهای ایران در منطقه است. کشورهای اروپایی که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران پابند ماندند تا هنوز موقف بی‌طرفانه‌شان را حفظ کردند. آن سوی ایران که همواره تأکید کرده برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد، از غنی‌سازی بیشتر یورانیم در یک حد بالا سخن می‌گوید، عنصری که می‌تواند در اسلحه هسته‌ای و کشتار جمعی استفاده شود.